آبان
به حکومتی استاد موسوی چهارشنبه 14 آبان 99.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل بریك الفرج و اجعلنا من خیر اعوان بن صالح و المستشهدین و بین یدین. آن خواستم یک دور بزنم که اگر سوزه قدمه رو کنم خیلی از خواستم توسیر بزنم دارم خدا مومن هم آقه سوزه قدمه رو نداری؟
نه
من هم
که این
صدا را شکنم. الان صدا را بریم، الان صدا خوب میاد؟ صدا الان مناسبه؟ عالی. خب خب الحمدلله. خب الان یه مشکل حساسی اینه که دوستانی که سر کلاسن بعد یه میکروفون باز بکنن، میکروفون که باز میشه اکو میندازه. لذا دوستان دقت بفرمایید، موقعی که دوستان دارن ارائه میکنن من میکروفونم قطع و وصل میکنم، یعنی قطع میکنم بحث ارائه دوستان رو، اگه لازم بود وسطش وارد بشم من میکروفونمو باز میکنم مطلب رو ارائه میدم. اگه دوستانی که دارن ارائه میدن اون طرف احساس کردن اکو شده میکروفونشون یه لحظه قطع کنن تا عرض من تمام بشه. نمیدونم پروتکل رو متوجه شدین یا نه. مثلا اینه که دو تا میکروفون همزمان باز باشه این مشکل پدید میاد. خب الان از بین دوستان کیا آماده ام برای ارائه امروز؟
دستونو بالا.
آیا انصاری میگه یکی از مجازی ها ارائه بده. خوبه یکی از مجازی ها ارائه بده. من الان واقعیتش اینه حضوری و مجازی ها رو متوجه نمیشم.
حالا مجازی ها
کیان؟
مجازی ها الان کورانی ارائه کنم.
خب آیا حسنزاده، آیا کورانی، هر کدوم از این بزرگوارا آمدن؟ آقای کارانی آماده اید؟ چرا آماده نیستیم؟ ما قرارمون نبودی کسی آماده نباشه. آقای حسنزاده میگه امکان صحبت نداره. خب من متوجه، چون شرایط توی خونه همیشه آماده نیست. آقای کارانی قرار بوده آماده باشن دیگه. واقعیتش اینه دوستان شرط حضورشون در کلاس مطالعه این مد بوده. مد که مطالعه کردین آقای کارانی؟ خب نه دیگه عقب نیفتیم. انشالله این فرصت باقی مونده، دیروز هم تعطیل بوده، امروز هم حالا فردا پنجشنبه است، دو جمعه، انشالله جبران بکنید. واقعا کلاس اگر عقب باشید و مطلب و مطالعه نکرده باشین با تاخیر مواجه میشین توی ارائه. خب ظاهر هم بر اینه که همچنان باید بر ارائه حقیقی تاکید بکنیم و حضوری. مجاز نمیتونه ما رو به جایی برسونه. البته بنده فعلا مجازی در خدمتتونم، ولی خب انشالله که بکنم لاحقون. الان از بین دوستان آقای خوشیدی آمدن ارائه کنن؟
بله میگن بله.
خب بسم الله. آقای قوی میکروفون باز بکنین برای دوستان حضوری نزدیک آقای خورشیدی تا ما فرمایش ایشونو بشنویم.
به خورشیدی
برای تو با میکروفون تماس.
حالا استاد واسکرت میکروفون
تو شما
من هم چیزام ببندم دیگه. من
تو اسمش تو استایلونه.
آقای خورشیدی بیا بره. آ شما هم بس. بس میذارم من قطع کنم دیگه شما بس.
کلاس اصول است نه ما.
تا کجا
تا چیز دیگه؟
آره
به اول اسلام رسیدیم، یعنی یهود و نصارا تموم شد، به اول اسلام رسیدیم.
شما
تصویر
بدید
چیز؟ تصویر بدن بیشون
تصویر
شد از منجوسته تن بازی
کرید.
آه
خدا
آی خورشیدی شروع
کنه.
نه ما آقای خورشیدی است. من قطع کردم خودم بابا وید کنم میشه
صدا جوابه میشوار میاد
آجا دارن صحبت میکنن من ببندم صدا رو آه شروع کنید
آیا انیسه
سرده شما سرده
شما شو
صدا تو بس کنه
نه بس کنه
بله صدا شو بابت تحقیق اینهای اسلام به علاج تف اما اینهای اسلام به علاج تف و رایت به طورت رو بذارن حاجب از زف فلم یست بغلقا نزیر و پیدران سماویه و را بیشریتن و دیگه تا اینجا برگردم که بالاخره در تاریخ رؤفا همیشه مورد ظلم طبقه صدمی و طبقه مثلا مرفع بودن منتها اسلام یک روش جدیدی رو توی عنایت به فقرا ابداع کرده
ظاهرا در این صحبت
باش 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 باش
صحبت کرده اسپیکر رو به معلومه یکی نداره
خب الان چطوری صدای بنده رو رفقا دارن؟
بله
بله خب دیروز بحث من ارائه میکردم استیکر شما باز بودن و مشکلی پدید نمی آورد بیشتر مشکل میکروفونه فکرم نه استیکر بذار استیکر رو باز بذارید چون من نکاتی اگه دارم سریع شما متوجه بشید بشنوید شما باید رو میکروفون کار بکنید اگه لازم شد یه جای میکروفون رو باز کنید بذار استیکر رو باز نگه دارید ما الان طبق گفتگوی که جلسه گذشته داشتیم گفتیم ما به طور کلی برای بررسی احکام شرعی در حوزه حیات اسلامی دو دوره مکه و مدینه رو باید از هم جدا بکنیم دوره مکه اختصاصاتی داره که تفاوت‌های جدی رو پدید میاره با دوره مدینه و عملا اون چیزی که ما دو دوره مدینه داریم دوره حاکمیت اسلامی و حکومتی هست قبل اون تو مکه ما حکومت نداریم خب این یه زاویه است اما زوایای دیگه ای داره که ما احکام متعددی تو دوره مکه داریم که در دوره مدینه خیلی برامون شفاف نیست اون احکام چه ویژگی پیدا کردن امروز بخشی از اینا رو میخونیم که اینا میشن زیر ساخت نگرش ما به اون احکام که تو دوره مدینه محقق میشن بحث مکه و مدینه و اختصاصات اونها و ویژگی هر کدوم از این دوره ها و این که اساسا ما امروز توی جامعه اسلامیمون تو کدوم موقفیم تو موقف مکه این و تو موقف مدینه دعواهای زیادی رو پدید آورد مهمترین محور مورد بحث سید القطب هم تو کتاب المعالم رو پدید دقیقا همین مطلبه یعنی مسئله اختصاصات دوران مدینه و اختصاصات دوران مکه روی شکلی حاکمیت اسلامی تو دوره مکه و تا تو دوره مدینه دو حال متفاوت داشتن شاید شما بگین که خب طبیعتاً بعد از این که ما یه حاکمیت مستقری تو مدینه داریم دیگه اسلام همین حالت حاکمیت مستقر در مدینه است اما واقعیتش ما شیعه میفهمیم که اینطوری نیست شما ببینید اهل بیت عملاً بعد از مشکلاتی که پدید میاد و حاکمیت علنی و ظاهریشون از بین میره به واسطه سقیفه و بعد از اون دوره بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به صلح امام حسن و موارد مربوط به اون، عملا شما یک حالی شبیه حال مکه دارید توی تعامل اهل بیت با حاکمیت جو. و لذا این گونه نیست که اختصاصات عالم مکی و آیات مکی و حالا هوای شریعت در مکه رنگ نزنه نوع عمل اجتماعی و سیاسی ما رو در دوران امروزی. و ما کلن تصورمون این باشه که ما بر مبنای حال و هوای مدینه میتونیم ساختار حاکمیت رو فقط بنا بکنیم و صحبتی از مکه نیست. شما ببینید توی مدینه و ما کلن فرمان جنگ و جهاد داریم. شما بعد از سوره براءت دیگه اصلا کلن لا ایمان را هم دیگه تموم شد، هیچ از این روز دیگه بعد بجنگیم فقط. ما الان بعد از آیه براءتیم دیگه، ما الان در حال بعد از آیه براءتیم، سوره براءتیم و آیات مربوط به پایان یافتن همه پیمان نامه ها. ولی واقعیتش اینه که ما این گونه دیگه امروز نمیتونیم تعامل بکنیم. لذا بخش زیادی از حال و هوایی که امروز ما داریم شباهت هایی به اوایل دوران مدینه داره، بخش های شباهت هایی به دوران مکه داره. و لذا بررسی کردن بافت کلی شریعت در دوران مکه فقط از باب زمین فهمی دوران مدینه نیست، بلکه اختصاصاتی داره که گاه ما رو مجبور میکنه از اون زاویه کلا احکام شرعی رو ببینیم. خب ممنونم. آقای خوشیدی بسم الله بفرمایید. اگر اسپیکر داره اذیتتون میکنه ببندیدش.
استاد اگر با صحبت کنه یه علامتی بده شما
باشه. خب
در دوره مکه را ابتدا میان بحث میکنن میفهمن که نظر الادله مسلم نخونه درسته. مسئله اصلی اینه که از همون دوره مکه عنایت به حال فقرا بوده، منتها به صورت زکات یا به صورت نظاممند و اینکه مقدارش مشخص باشه نبوده، بلکه شبیه اون چیزی که بالاتر در مورد ادیان دیگه فرمودن، یه چیزی شبیه اون تقریبا به صورت یک توصیه اخلاقی و اینکه به صورت کلی گفتن که حق سائر محروم رو رعایت بکنید و کمک بکنید به فقرا و در همین حد. که حالا آیاتش رو هم مثلا ذکر کردن که ذکر آوردن احیانا اسم تحت عامل مسکین و الحز علی و احیانا تحت عنوان انفاق من مرزق الله یا ادا حق سائل و محروم و اینها. و بعضی جاها هم تو همین آیات مکی به صورت ایتا از زکات اسم برده شده. یکی یکی اینها رو توضیح میدم که هر کدوم از این اصطلاحاتی که عرض کردیم توی قرآن به چه صورت و توی چه حال و هوایی نازل شد. سوره مدثر رو میگن که اوائل نزول قرآن هم هست که یکی از ویژگی های مؤمنین رو همین رعایت حال فقرا ذکر میکنه. اطعام مسکین رو میگن الحز علی رعایت
مسکین. من این لحظه میکروفون رو باز کنم، اسپیکر رو باز کنم. دقیق کنیم نکته مهمی که الان فعلا ما در صدد تیم اون اشاره‌ای که بنده قبلا کردم در مورد اینکه ما وقتی که می‌خوایم بررسی بکنیم خود که به عنوان یک حالت اختصاصی خاص در نظر می‌گیریم، اینو فعلا در نظر نگیریم. الان بررسی ایشون از این باب نیست، ایشون با ترجمه نزول سعی می‌کنه بیاد. ما از یک زاویه دید دومی الان می‌تونیم اینو مورد مداقه قرار بدیم. دو تا زاویه دیدی که قبلا بحث شد، یه زاویه دیدی اینه که کلا دوران مکی اختصاصاتی داره که اون دو اختصاصات برای اینکه شما احکام ویژه‌ای در حالات مکیه داشته باشید، حالات مکیه‌ای که شاید با برنامه هم تکرار بشه. یه مسئله دیگه اینه که نه، زمینه صدور احکام مدنی همین احکام بودن که تو مکه اومدن. لذا تا برای اینکه بهتر بفهمید احکام مکی چه از زمینه‌ای داشتن،
از این احکام آمدن، از احکام مکی استفاده میکنه برای فهمیدن احکام آمدن. یک مسئله سومی هم وجود داره که این خیلی مهمه، اون هم از جهت راهبردیه. شما میخواید یک جامعه رو از نظر راهبردی برسونید به اون نقطه‌ای که پایبند به احکام شرعیه باشه و این احکام شرعیه رو به طور کلی توی زندگی خود جاری بکنه. مثلا شما میخواید یک استراتژی و یک راهبرد داشته باشید برای حل کردن مسئله فقرا توی جامعه. خب جامعه میخواد خودشون رو تعریف بکنید، چه مدلی میشه جامعه رو به اون نقطه رسون که مردم زکات بدن و جاری بشه این توی صحنه اداره جامعه؟ شاید شما بگید آیا کمیت مقتدر بیاد از همه به زور زکات بگیره، تمام. اسلام این مدلی نیومد زکات رو نهادینه بکنه. وقتی که میگیم این مدلی نیومد، یعنی شما دارید حتی از این آیات مکی راهبرد میگیرید، حتی دارید حکم حکومتی میگیرید که آیا حکومتی که میدونی مردم زکات نمیدن، چه مدلی مردم تو بیارید پای کار زکات دادن؟ اسلام چجوری زکات دادن و جاری کرد توی حیات اجتماعی مردم؟ لذا قدم به قدمی که ما با قرآن میاییم به ترتیب نزول، داره مرحله به مرحله تحقق این اتفاق در حیات اجتماعی و حتی حاکمیتی رو معلوم میکنه. این سزاویه دیدی که عرض کردم همونطور که بیان شد، آقای قرضاوی ناظر به اولین زاویه دید نیست، یعنی زاویه دیدی که خود مکه یک حال حکومتی خاص خودش رو داشته باشه، ناظر به سومی هم نیست، یعنی اینکه این ترتیب نزول نشان دهنده راهبرد ما باشه برای اینکه چجوری به عنوان حاکمیت توسعه بدیم و پایبند بکنیم و حاکم بکنیم زکات رو بر جامعه. ایشون بیشتر میخواد زمینه سنجی بکنه، حتی زمینه سنجی ایشون هم خیلی همونطور که عرض کردی پردامنه و پرمؤلفه نیست، مثل اون ایشون همون زمینه سنجی رو داره، همونطور که اشاره کردن آقای خورشیدی، شبیه همون کاری که برای ادیان سماوی قبلی کرده اینجا داره میکنه. به عبارتی میخواد بگه تو مدینه مکه همون حکمی بود که زمان ادیان دیگه داشتن، بیشتر یه توصیه اخلاقی بود، ادیان دیگه هم توصیه اخلاقی داشتن، ولی اسلام تو مدینه کلا یک شریعت متفاوت شد. ایشون میخواد هر حسابشو اینجوری بزنه، در این حال که همونطور که عرض کردی مسئله نه به این شکل نیست. حالا ما میایم توی آیات یکی یکی عرض میکنیم خدمت دوستان که دارن از ابتدای سوره سوره مدثر اشاره میکنه. بفرمایید آقای خورشید.
یک مشهدی از یک منظره از این اصحاب یمین و اصحاب شمال رو توی سوره مدثر ما می‌بینیم که اونجا یکی از منظره اصحاب یمین رو رسیدگی به حال فقرا معرفی کردم، یکی از منظره اصحاب شمال رو عدم این رسیدگی و اطعام مسکین رو جاهای دیگه هم هست که مثل کسبتگی و ایوائگی و رعایت ضروراتی و آجادی اطعام مسکین، یعنی توسعه داره، صرفا فقط اطعام نیست، منظور رعایت حال مسکین هست. و فی صورت القلم یعوص الله العباد یقصد در اصحاب الجنه الذین تباعدون هم یفتو پوس ما را فلک. یک داستانی رو فی صورت قلم نقل میکنم که فهمت خداوند متعال یک داستانی بوده، یک افراد یک باقی داشتن که نمیخواستن به فقرا از چیزی ازش برسه که حالا اون باق میسوزه و اتفاقات بدی براشون میفته. تا اینجا روش قرآن این مدلیه که یک حظی به رعایت مساکین هست، یک تشویقی هست، منتها هنوز حالت وجوب و عقاب و اینا داخلش نشد. تو مورد بعدی که الحظ و علا رعایت المسکین هست، خودشون هم میگن که ولم تقو ولم تقو بنای قرآن المکی ان در دعوه در رحمت بالمسکین و تحقیب که اطعامی به رعایته و تحقیب من احماله و دست به تله و تجاوز از آله. اینجاست که اون اختلافی که شون توی دین اسلام و سایر ادیان مطرح میکردن و در قرآن دنبالش هستن، اینجا به ظهور میرسه که یک قدم جلوتر رفت اسلام و علاوه بر این که تشویق به عنایت فقرا و یک سری وعده های بهشتی و اینها هست، اینجا ظاهرا عذاب رو به عنوان عقاب کسانی که این کارو نمیکنن قرار داده و جعل ترک حاضر هست قرین الکفر بالله العظیم، یعنی کسی که این حظ مسکین رو کنار نگذاره مثل اینه که کفر بالله داشته باشه. و پایین تر میگن که و هذه الآیات الحاضره بالوعید المنذر بالعذاب المزلزل للشهود یه عدتی جعلت مثل عبد الدرداء، یک ماجرایی که عبد الدرداء به همسرش میگه که حالا بالاخره اگر کسی رعایت آل فقرا نکنه دچار عذاب الهی میشه. ولم تر دنیا کتابا قبل القرآن یجب ترک الحظ علی رعایت المسکین من موجبات سلد الجحیم العذاب العلیم. هیچ دینی تا اون روز نبوده و هیچ کتاب آسمانی تا اون روز نبوده که بخواد رعایت حال مسکین رو از موجبات سعادت و عدم رعایتش رو از موجبات جهنم رفتن و عذاب علیم بدونه. باز هم ذکر میکنم مثال دیگه ای که سوره فجر، اون اهل جاهلیت رو که فکر میکردن دین درستی دارن و به خدا نزدیک میشن و این صحبت ها، اینطور مخاطب قرار میدن توی جدل که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضرون علی طعام المسکین، یعنی نشونه این که دین شما دین درستی نیست این است که اکرام یتیم ندارید و حظ علی طعام المسکین ندارید. باز هم مثال میزنن آیات دیگه ای از قرآن، سوره ماعون، جعل قهر الیتیم و اضاعت المسکین من لوازم الکفر و تکذیب به یوم الدین.
توی آجا ها ماست بفرمند که را فرمند که این قرضاوی اینجا میخواد بگه که دوره مکه مثل ادیان سابقه است، فقط تشویق و اینو داری، نه الان داره صدایم کنه، نه تاریکش دچار عذاب میشه و
این چیزی که گفتن برای حکومت قابل استفاده است که آروم آروم یه حالت
خب واقعیت اینه که از نظر ساختار اجتماعی صدای بنده رو که داری دیگه، درسته؟
نه
صدای بنده هست دوستان؟
منی
خب بله، از نظر اجتماعی ضمانتی وجود نداره.
کجا رفتیم بیرون خارج شد؟
ما هم بیرون نه از چیزی زنم کلا
قطعه این لپتاپ هم داریم تک
من تا هیچ منبری
نشد ندیدم من توضیح دوستانم. خب نقطه اصلی از کردم این بود که آیات قرآن کریم در تأکید کننده یک عذابه. از همون ابتدا سوره مدثر که لحن عاطفی سنگینی داره که روی عذاب تأکید میکنه تا ماجرای مربوط به اون کسانی که گفتن زودتر بریم اینو جمع جور بکنیم دروی محصولاتمونو که فردا اینا نیان مسکینا مجبور بشیم به اینا بدیم. خب همه اینها تون بود ولی عذاب الاخرت و اکبر اونجا هم دوباره تأکید شده بود الاخر. پس بنابراین عذاب محور آیات مکیه در مورد کسانی که اطعام مسکین میکنن، یعنی تشویق کننده این نیست که آقا خدا ثواب میده بریم این کارو بکنی، نه با نهی با تندی با عملا تحذیر وارد میشه، یعنی تحذیر تون. خب اما اینکه آیا ادیان آسمانی قبلی فقط دارن تشویق میکنن یا لفظ یا تنبیه هم دارن، واقعیت اینه که لحن تنبیهی در آیات آسمانی کتاب آسمانی قبلی هم هست، لحن تنبیهیه، وجوب استحباب نیست. خود قرآن هم به این وجوب تأکید داره، یعنی میگه که نماز و روزه رو ما واجب کردیم بر اونها، مکتوب شد برشون، واجب شد برشون نماز و زکات، این وصیت شد به اینها که نماز و زکات رو به جا نماز رو اقامه کنن، زکات رو بدن. و ولی بله اون نقطه اصلی که ایشون میخواد اینجا تأکید بکنه اینه که اینا همه تحریکه، همه اینا تحریکه، هیچ ضمانت اجرایی نداره، ضمانت اجرایی دست حاکمیته و حاکمیته که از اصلا ضمانت اجرایی در دستشن. لذا تفاوت جوهری با این بیان ایشون که ما ببینیم تو آسمان توی آیات توی خود آسمانی دیگه ما نداریم که بیاد به عذاب علیم و اون ادبیات تندی که اینجا ما داریم، نه توی کتب آسمانی دیگه نبوده. چرا اونجا هم همین ادبیات رو داره؟ شما حتی تو روایاتشون هم نگاه بکنین هست، کسی که اطعام مسکین نکنه دوچار این عذاب ها میشه. برعکس لحن کلیه اگر بخوایم فقط از جهت اخلاقی بگیم، بخش اعظمی از این ادبیات، ادبیات تند تحذیری موجود توی آیات مکی به شدت شبیه کتب آسمانی مقبلیه و لحن ویژه‌ای داره، ادبیات عاطفی تحریک کننده توجیه داره توش. و یک نکته اساسی دیگه که شاید شما بگین اینجا جدا میشه اسلام از ادیان آسمانی قبلی، بلا تحابون علی طعام المسکینه، بلا یحب علی طعام المسکینه، حذر این حذر و تحریک کردن سایرین که یک نوع تعاون علی البر، یک نوع امر به معروف، یک نوع تضامن اجتماعی و تکافل اجتماعی. و ما اینجا شاید شما بگید که نه این اسلامه که فقط امر به معروف نهی از منکر داره، این اسلامه که فقط تعاون علی البر داره. و ولی واقعیتش اینه که دوباره امر به معروف رو ما نگاه میکنیم تو آیه قرآن هم اومده که اگر امر معروف نهی از منکر نمی‌کردن اون ادیان آسمانی قبلی و مریدان اون ادیان آسمانی قبلی، شرارشون برشون حاکم نمی‌شد، به همین دلیل دینشون تحریف شد. بلذا امر معروف نهی از منکر در ادیان دیگه هم واجب. این تصویر دوستان که ما داریم که اسلام کلاً احکام جدیدی آورده، این تصویر تصویر غلطه. جوهره همه احکام شرعی از قبل از اسلام تا بعد از اسلام چندان تغییر نکرده، شریعت یکسان بوده. اشاره کردن که بالاخره ما شیعه ها اقتدارات حاکمیتی رو محور اصلی میدونیم، ولی اهل سنت این اقتدارات رو محور اصلی نمیدونیم و یه مقدار اجتماعی تر حاکمیت رو میفهمیم، ولی سنی ها حکومت رو با قهر و غلبه خیلی میفهمند. این احتمالا دلیل اصلیه. بله این میتونه دلیل باشه، و ولی به نظرم مسئله به بیش از این برمیگرده، یعنی مسئله سنی بودن ایشون صرفا مطمئن نیست، مسئله اینه که اساسا تصور یک حکومت مردمی در فضای حاکمیتی خیلی واضح نیست. حتی امروز تو دنیا ما تصویری نداریم از حکومت مردمی. بله حکومت دموکراتی که رأی گیری توش باشه تصویر داره، حکومتی که مردم خودشون بیان حکومت بکنن و حکومت اداره بکنن، یک شعاری ازش وجود داره ولی تصویری ازش نیست. ولی خب ما توی اسلام واقعا این تصویر رو محقق تونستیم بکنیم. ببخشید من توضیح زیادی دارم، میخواستم یک دو تا تاکید بکنم، یکی روی این که عذاب محوره، دو این که این محوریت عذاب در ادیان آسمانی قبلی هم بوده، و سوم این که حد علات عامل مسکین یک ارتقاء صرفا دیگه اینجا ضمانت اجتماعی رو در حد یک مسئله اخلاقی فردی دیگه خلاصه نکردیم، گفتیم اینو تبدیل به هنجار اجتماعی دیگه در اسلام داره میکنن، همه جامعه دیگه باید همدیگر رو امر بکنن، نهی بکنن، تحریک بکنن. و خود این ضمانته، خود حد علات عامل مسکین دلالت بر این میکنه که فشار هنجاری تبدیل بیاد به این محیط اجتماعی. فشار هنجاری زیر ساخت شکل گیری یک قانون پایی داره. چون قانون تا همین یه جمهوری اسلامی انسان دلت بخواد داری تا وقتی فشار هنجاری نمشه قانون اجرا نمیشه. بلذا بلا یحاضون علی العامل مسکین، اشاره کننده به مهمترین ضمانت اجرای حکم حد علات تعامل مسکین. اطعام مسکین در صورتی که حد علات عامل مسکین باشه محقق میشه، در صورت تعاون و تکافل و تعاضد اجتماعی و همراهی تضامن، همراهی و تضامن شکل میگیره. وقتی تضامن باشه، وقتی تعاون باشه، وقتی همیاری اجتماعی باشه، وقتی این تکافل اجتماعی شکل بگیره، عملا هنجار شکل میگیره که بر مبنای اون عدم هزار عدم اطعام مسکین عملا حقوق دهنجار میشن و تو جامعه تحت فشار هنجاری فرد اون کار انجام میده به طور طبیعی، چون میخواد جزئی از جامعه مؤمنین باشه و بخش اعظمی از احکام شرعی اصلا بر این اساسه که جاری میشه، بر اساس قواعد جاری در محیط اجتماعی اسلامی. و این نکته رو بخواستم عرض بکنم که در ادیان آسمانی قبلی همین حالت بوده، یعنی امر معروف نهی از منکر در ادیان آسمانی قبلی هم حکم واجب شرعی بوده، باید همه امر معروف نهی از منکر میکردن تا احکام شرعی پایدار بود. اگه امر معروف نهی از منکر نباشه اصلا هیچ حکم شرعی نمیتونه اقامه بشه. البته از اختصاصات دنیای اسلام به نظر بنده همین نکته است، یعنی از اساسات اسلام نسبت به ادیان قبلی نیست که ادیان قبلی حاکم نداشتن ما داریم. نه، من اشاره کردم همه ادیان آسمانی قبلی صورتی از حاکمیت داشتن، چه حاکمیت در دوره انبیا و پیامبران بنی اسرائیل، چه حاکمیت در دوره روم و حکومت صلیبیون. اونا هم حکومت داشتن، حکومت دینی هم داشتن، برمزه دین هم داشتن، حاکمیت ها توسعه میدادن. مسئله اصلی این نیست، مسئله اصلی اینه حکم اسلامی برخواسته از همین تحاضونه. ببینید ولا تحاضون علی طعام، ولا یحض علی طعام المسکین، تک تک اینا داره تأکید میکنه حکم اسلامی برآمده از هنجار اجتماعیه، برآمده از تضامن و تعاون اجتماعیه، برآمده از فشار هنجاریه. اینها خیلی مسائل مهمی هست و اینجا داره نشون میده شما میخواید زکات توی جامعه فرسی بیاد با حاکمیت و فشار حاکمیتی نمیشه. آقا باید حد علاقه تعامل مسکین داشته باشید. البته ادبیات پشت صحنه اون باید ادبیات تأثیری باشه. خب آقا عرض منده تمام شد، ادامه بدید آیه خوش.
سوال داشته آقا
میکروفون عقل
برسید یه کنه همراهی بخوام باید ارزابی میگه آه این چیزی که چه تنظیرش چه در واقع تحزیزش تو قصه اطعام مسکین و در واقع زکات و امثالهه، ببین اون چیزی که روی زمین هست اینه دیگه، هنوز بعد از 1400 سال صدقه دادن منتیست بر سر فقرا. صدقه دادن یه کمال مطلوب شخصی است که شما برای اینکه عمرت زیاد بشه، برای اینکه بلا ازت رفع بشه، برای اینکه چی بشه، یعنی تکریم یتیم، برطرف شدن مشکل فقر، یا مثلا اینکه خدا حتی عذاب نکنه. الان شما جامعه شیعه ایران رو بزنید چیزا مطرح نیستش، همراهی، دلسوزی، دوستی، حالا بدیم حالا ندیم، لباس کهنمون رو بدیم لباس نو بدیم، حالا مثلا اینا دارن میمیرن یه خورده مثلا جرب بدیم فلان بکنیم. وگرنه اینجوری نیست شما احساس بکنید یه چیز جدی واقع فقر واقعا داره برطرف میکنه، واقعا هدفگرا داره توی این قصه ورود میکنه. این که تازه جامعه شیعه مؤمنانه ماست که بقیه فضای اسلامی که مثلا دیگه حالا چجوری هستن باید بدیم. لذا اگر حکومت واقعا پشت این ماجرا وای نسته، اولا مردم همونجوری که از آقاتون کتاب طرح کلی هم دیگه رفع فقر مسئله انفاق نیست، هنوز تو جامعه ما در واقع بیشتر وجهشون عذاب وجدانیه که مثلا من دارم میخورم یکی دیگه نخوره چقدر بده. اگر نه از ما اصلا ما نگاه وجوبی نره خمس ما هم از ما میدیم حسام اینه که خب دیگه مثلا امام زمان دزدی نکرده باشی و پول امام زمان و فلان و اینها مثلا این که آقا من یه نگاهی دارم بخواد فرق برطرف بشه علمش این چیزا نیستش که. لذا اگه به این چیزا سپردیم که کما که سپردیم به اینا که کلامون پس محرک هست دیگه که آقا الان هیچ اتفاقی رو رقم نمیزنه این قصه. باشه
اینو مشکل هم کردم بنده هم که واقعی هست اینه که تفاوت جزئی وقتی حاضر میشه که شما ضمانت اجرایی برای احکام شرعیه داشته باشید. اما دوستان دقت کنید، دو تا مطلب رو از هم جدا کنید. یه مسئله ذهنیت رایج در جامعه امروز ما، جامعه امروز مسیحیت، جامعه امروز اهل سنت، این ذهنیت فاصله سنگینی داره از متون دینی. این فاصله خیلی عمیقه دوستان، و اساساً دین رایج امروز ما دین موجود در متون آسمانی قبلی هم نیست. ببینید مسئله یتیم هر جا مطرح شده بلا تکرمون علی یتیم، بعد اکرامه. خب اکرام حد میگم در آیت مکیه این مسئله، اکرام رو شما تو متون آسمانی دیگه هم دارید، تو کتاب مقدس هم اکرام رو دارید. مسئله اینه که هنوز تصویر ذهنی فرد این نیست که من موظف به اکرامم، و حتی روایت داریم، ما آیه قرآن داریم، اونها هم در کتاب آسمانی قبلی هم واقعا آیه داریم که فردی که بخواد منت بذاره ضایع کرده، و حتی لحن تون داریم در مورد کسی که با منت داره کار رو انجام میده. لذا نکته اصلی این ذهنیت ها که اساسا کار ساختن ذهنیت برای اون فردی که داره واجب شرعی رو انجام میده از جنس همین آیات مکیه. لذا آیات مکی خیلی مهم است. آیات مکی داره ذهنیت میسازه برای اون فرهنگ. اما من داشتم یه اشاره دیگه این میکردم، و اون این که صرف حاکمیت مسئله رو حل نمیکنه، در این حالی که تا حاکمیت نباشه هیچ حکم اقامه نمیشه. اگه امر شده در اسلام به اقامه صلات، امر شده به اقامه زکات، امر شده به اقامه شریعت الهی، این امر به اقامه حاکمیت دیگه. یعنی چی؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اول باید تمکن پیدا بکنی، بعدی که تمکن پیدا کردی و تمکین شد نسبت به رو میتونی اقامه کنی. خب پس در این هیچ بحثی نیست که تا تمکن پیدا نکنی نمیتونی اقامه بکنی. اما سوال اینه که آیا نفس حاکمیت و نفس قدرت سخت ضمانت بخش تحققه؟ نه، واقعیت اینه که با نیست، نمیشه فقط همه امیدها رو بست به قدرت سخت و تصور کنه قدرت سخت میتونه اینا رو اقامه بکنه. قدرت سخت عرض کردم ما همین الان تا قدوم شهری داریم، مگر این خانومایی که بدون حجاب الان پشت موتور مثلا طرف میره میشه تو تهران، من هر روز خودم دیدم توی خیابون. خب این خانوم نشسته پشت موتور هیچ کدوم جلوش نمیگیره. چرا؟ چون یه پدیده ایه که شما علارغم اینکه قانون داری، چون فشار هنجاری نداری و برعکس فشار هنجاری معکوس داری، نمیتونی حکم رو اجرا بکنی. من کم قانون شرعی قانون الهی داشت امیرالمومنین نتونست اجرا بکنه. فراوون شما مسئله اصلی رو باید در نظر بگیری. حکومت اسلامی حکومت برخواسته از هنجارهای پذیرفته شده عمومیت یافته بین مردمه. اساسا این ضمانت اجرایی وقتی میتونه مستظهر، وقتی میتونه محقق باشه که مستظهر به پشتیبانی مردمی باشه. نتیجه شما با زور تا حدی میتونیم تیغتو ببریم. بله ما آخرش هم به سیف خیلی چیزا رو باید حل کنیم، اما این سیفی که پشتش حمایت میتونه بره، سیفی که پشتش حمایت نباشه عملا هیچ کاری نمیتونه ببره جلو. و آیات مکی داره ما همین رو میگه. منم تأکیدم دوباره تأکید میکنم، ولی ببینید چرا اصلا عمده شما بیشتر از این که اطعام مسکین داشته باشی که کلا بلا یطعمون المسکین، شما بله آیه داری در مورد اطعام مسکین، خب من نکن اطعم المسکین آیه داری، اما از اون طرف دیگه بیشتر از اون تأکید داری بر حد علی اطعام المسکین، لا یحاضونه ولا تحاضونه ولا یحاض و لا یحض. رو چرا این تأکید وجود داره برای طعام مسکین؟ مسئله سر اینه، حتی اینو برده در حد یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیه این آدمی که یکذب بالدینه؟ دین رو داره تکذیب میکنه. فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین، این آدمی که تحریک نمیکنه، امر نمیکنه به معروف، امر نمیکنه، دعوت نمیکنه، تحریک نمیکنه، آی مردم بلنشین بلنشین برین اطعام مسکین بکنی، چرا اطعام مسکین نمیکنی؟ میگه این آدمی که نمیگه بلنشین برین اطعام مسکین بکنی، این مکذب به دینه. نمیگه اون آدمی که اطعام مسکین نمیکنه این مکذب به دینه، نه، کسی که تحریک به اطعام مسکین نمیکنه. خب این تاکید خیلی ویژه‌ایه، این ضمانت بخش اینه که شما بعدا زکاتو بتونی محقق بکنی. خب عرض بنده تمام. اگر این کنتم اجازه بدیم من ادامه بدم تماشای قرآنی را کنتم خیر آمد ناخجل ناس تعمرون به مروتن همون علم منکر منافی بحث تفاوت امت اسلامی با امم سابقه یا کنید دوستان امم قبلی هم امر به معروف درشون واجب بود نهی از منکر هم واجب بود ببینید نمونه واضحش اون داستان حضرت داستان یهودی ها روز سبت یوم سبت طبق آیات قرآن اینا می اومد نزدیک یه عده اومدن اینا می رفتن روز یک شنبه تور می انداختن روز شنبه تور می انداختن روز یک شنبه رفتن اینا رو ماهیان از تو تور در بودن چون روز شنبه نمی تونستن سید بکنن. مشکل اصلی اینه که اینا آقا می گیدن که آقا همه شون عذاب شدن. سوال شد چرا همه رو عذاب کردیم؟ گفتن اونایی که هم این کار رو انجام دادن که به خاطر گناهشون، اونایی هم که ساکت شدن به خاطر که نرفتن امر معروف بکنن. فراوون روایت داریم ماما در مورد این که چرا امر معروف نمی کردن و لذا امر معروف واجب بود. اما یه تفاوت ما داریم بین شریعت موسوی و شریعت رسول اکرم که توی مسئله امر معروف از غیر هیچ تفاوتی بین دو شریعت نیست. یک تفاوت داریم بین امت رسول الله و امم ما قبل. بله امت رسول الله مهمترین ویژگیش امر معروف نهی از منکر. مهمترین ویژگی امت رسول الله این نیست که حکومت داره. عرض کردم حکومت و یهودی هم داشتن، حکومت دینی رو مسیحی هم درست کردن. برعکس شما نمیتونی بگی ممیزه حاکمیت اسلامی، ممیزه امت اسلامی از بقیه امم اینه که حکومتی بر مبنای اسلام تونست پدید بیاره. نه، ممیزش اینه که بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر حکومت پدید آورده. امتیه که امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شده توش. ولی ولذا خداوند متعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس. منم دقیقا رو همین نقطه میخواستم تاکید بکنم که دوستان آیات مکی داره نشون میده حکومتی که ما داریم تو دوران مدینه برخواسته یک پدیده اجتماعی مردمیه که توی مکه هست. توی مکه داره حظ الله تعامل مسکین تبدیل به واجب میشه، یه واجبی که اگه کسی این کار انجام نده مکذب به دینه، لحن بیجهیه. ولذا شما پیامبر اکرم باید امتی بسازه در مکه که بشه خیر امته. چرا؟ امر به معروف و نهی از منکر باید تبدیل به اولویت اول این قوم بشه. وقتی امر به معروف و نهی از منکر را تبدیل به اولویت ایجا شد، ضمانت های اجرایی خیلی بالا میره. شما اگر که امر به معروف و نهی از منکر نداشی، همه مردم جامعه شما دنبال خلافکاری بودن، شما هی بر اون حتی اون مجری شما هم اهل خلافکاری دیگه، بر اون مجری هم باز ناظر میذاری، ناظر هم اهل خلافکاریه. آقای قبی میگن این گفتمان سازی که ما داریم که اون امر و معروف نهی از منکر هنجار سازی، دیا کنن این گفتمان سازی مقدمه امر و معروف نهی از منکر هنجار سازی. شما گفتمان میسازی ذهنیت درست بکنی، مثل همین آیات مکی. آیات مکی داره با ادبیاتی که میسازه ذهنیت درست بکنه، اما آیات مکی از ذهنیت ساختن جلوتر میره، تحریک میکنه مردم رو به امر به معروف به نهی از منکر. تا امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به عنوان یک کنش نه به عنوان یک ذهنیت. ذهنیت گفتمانه، با گفتمان ذهنیت میسازی، اما ذهنیتی که ساختی بعد از اون باید وارد کنش بشه. بعد کنشی که ضربه زدن و کتک زدن اینا نیست، کنشی که امر و نهیه، کنشی که تحریک کردنه، کنشی که مقابله کردنه، کنشی که موضع گیری منفیه. و تا این کنش نباشه این امت پدید نمیاد. تا این امت پدید نیاد حاکمیت درست نمیشه. خب امروز دیگه بحثای مهم ما اشاره کردیم به بهانه آیات مکی، هرچند که اینها بحثا رو ما توی لایه‌های بعدی بیشتر اشاره خواهیم کرد. تو بحث زکات مخصوصا این بحث خیلی پرکار برده در حل کردن تعارض روایت مربوط به زکات، ما بسیار استفاده خواهیم برد از این تحلیلی که امروز اشاره کردیم. چون دوستان اساسیات هم نشون دادن ما بیشتر واسه داریم، ان شاءالله فرصت‌های بعدی در مورد این آیات و مسئله امر معروف و مسئله هنجار و مسئله حکومت مردمی و اینکه حکومت اسلامی یعنی چی حکومت مردمیه و حضرت رسول چقدر با سعی کرد با ساختارها مردم رو مجبور بکنه و اساسا چقدر با ساختار امکان مجبور کردن جامعه هست و اینکه حضرت رسول چقدر اینو بر پشتوانه مردم قرار داد، خود مردم آورد از صحنه، مردم رو ضامن حاکمیت خودش کرد، مردم رو آورد و پشتوانه اجرای احکامش قرار داد، اینو میشه توی جزئیات نشون داد و این تو زکات هم خودش نشون میده. صلى الله على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد و اما وعد جید فراجه
هم
خب آیه قوی ما حدود 5-6 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه آیه چیز که اومدن آیه امامی که اومدن ما کلاس آغاز میکنیم. دایه بنده رو دایه آیه قوی؟
بله.
خب ما 10 دقیقه